در مواجهه با نقشه‌های شوم غرب موضوع برنامه تا ظهور هست.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از رادیو گفتگو، برنامه تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی شنوا هستید. همون جور که با ما همراه بودید در هفته‌های گذشته، ما پیرامون نگاه مسیحیت صهیونیست به آخرالزمان جلساتی رو خدمت شما شنوندگان محترم داشتیم. در جلسات گذشته به بحث صهیونیست و تاریخچه مسیحیت صهیونیست، آرماگدون و نبرد خیر و شر به صورت تفصیلی پرداختیم. در این جلسه انشاءالله به موضوع نقش انقلاب اسلامی در مواجهه با نقشه های شوم غرب خواهیم پرداخت که در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر قدیری ابیان، دکترای علوم استراتژیک و نویسنده کتاب نیمه پنهان مسیحیت هستیم که به صورت حضوری در خدمت ایشون هستیم، و همچنین در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی شهبازیان، استاد و پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم هستیم که به صورت تلفنی در خدمت ایشون هم خواهیم بود. خب در خدمت جناب آقای دکتر قدیری ابیانه هستیم. جناب آقای دکتر ابیانه، تشکر میکنیم که در برنامه حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از دعوتی که به عمل اومد.
تشکر میکنیم جناب آقای دکتر قدیری ابیانه. جناب آقای دکتر، ما در این برنامه بنا داریم که به در واقع موضوع نقش انقلاب اسلامی در مواجهه با نقشه های شوم مسیحیت صهیونیست بپردازیم. با توجه به اینکه جناب عالی هم تو این حوزه کتاب نوشتید و مطالب خوبی دارید، می‌خواستیم در واقع با مقدمه مختصری پیرامون جایگاه انقلاب اسلامی در مقابله با نگاه مسیحیت صهیونیست به آخرالزمان بپردازیم که در این زمینه در خدمت شما خواهیم بود.
بله. خب با پیروزی انقلاب اسلامی، صهیونیست‌ها و همچنین غربی‌ها احساس خطر کردند که بیداری اسلامی و تمدن اسلامی شکل بگیره، چرا فرده. که 7 نقطه، یعنی نیمی از نقاط استراتژیک جهان به جهان اسلام تعلق داره. این وسعت، جمعیت، نقاط استراتژیک، منابع، همه اینها، و جهان اسلام میتونه به قطب بزرگ قدرت تبدیل بشه و لذا اینها خیلی تلاش کردن که انقلاب اسلامی رو منزوی بکنن.
بله.
البته من اینو خدمت شما عرض بکنم که مسیحیت صهیونیستی یک فریب صهیونیست است، چون اونا میگفتن که مثلا مسیح ظهور خواهد کرد اگر آرماگدون رخ بده و مثلا یهودی‌ها توی این جنگ پیروز بشوند، بنابراین رفتن فریب دادن، گفتن اگر میخواید مسیح ظهور پیدا کنه باید کمک کنید که صهیونیستا تو جنگ با مسلمان ها پیروز بشن.
بله.
و با این تاکتیک در حقیقت مسیحیت صهیونیستی ایجاد کردن. این در حالی است که نگاه یهودی ها به مسیحیت نگاهی است که مسیحی ها از اون اطلاع
ندارند.
مسیحی ها دو چیز رو در غرب، حالا در تمام کشور اسلامی، معمولا نمی دانند. یک، نگاه اسلام هست به مسیحیت که مثلا ما سوره دانیم به نام مریم المائده، و این که قرآن معجزات بیشتری حتی برای اون دو حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت مسیح علیه السلام قائل هست، مثل شام آخر که اونا میگن.
بله.
اونا معتقد نیستن که این شام رو خدا، غذا رو خدا از آسمان فرستاد، در حالی که تو قرآن اشاره شده از آسمان اومد. یا مثلا برای حضرت مریم سلام علیها طبق گفته قرآن، طبق قرآن که حق مطلق هست، از بهش میوه های بهشتی فرستاده میشد. اونا هم چیزی ندارن، ما چیزایی داریم که اونا ندارن. چیز دومی که نمیدانند مسیحی ها، این نگاه یهودی هاست نسبت به مسیحی ها و نسبت به حضرت مریم سلام علیها و حضرت مسیح علیه السلام. اونا هیچ تقدس و معجزه‌ای برای این دو بزرگوار قائل نیستن. بنابراین این که بگن حضرت مسیح پدر نداشت، میگن این حرفا چی چیه، پدر داشته، این نگاه رو هم نمیدونن. که من خودم وقتی سفیر بودم تو خارج با مسیحا صحبت میکردم، میگفتم که ما یه همچین نگاهی داریم، اولا متعجب میشدن، بعد میگفتم یهودی‌ها یه همچین نگاهی دارن، باز هم متعجب میشدن. این در حالی است که یهودی‌ها تونستن تو جوامع مسیحی مسلط بشن بر جوامع مسیحی. مثلا الان در آمریکا تقریبا 80-85% اعضای کنگره آمریکا یهودی‌ها هستن. یعنی یهودی ها هم بر اقتصاد، هم بر رسانه، هم بر افکار عمومی کلن غربی ها حاکم هستن. خب حالا اگر انقلاب اسلامی که اومده، اینها میتونن احساس خطر بکنند، یعنی یهودی ها، و تونستن صهیونیست ها رو فریب بدن. یکی از راهکارهای مقابله با این توطئه ها و تبلیغات، بیان این دو واقعیت، آشنایی غرب با این دو واقعیت هست که من از همینجا دعوت میکنم تمام کسانی که دستن در کار تبلیغات خارجی هستن و دستشون به مسیحی در غرب میرسه، بیان این دو واقعیت خیلی اثر خواهد داشت. یک، نگاه اسلام به مسیحیت هست. دو، نگاه یهودیت به مسیحیت. البته ما به عنوان مسلمان هم مسیحیت رو قبول داریم، یعنی حضرت مسیح رو قبول داریم، هم حضرت موسی رو. نمیشه ما مسلمان باشیم بگیم این دو پیامبر بزرگ الهی رو قبول نداریم. لذا هم انقلاب اسلامی اثرگذار بوده، اینا احساس خطر کردن، و هم این که میتونه اثرات خیلی بیشتری هم بگذارد. یعنی در حالی که صهیونیست ها دارن مسلمان ها رو دشمن مسیحی ها جلوه میدن و سعی میکنن مسیحی ها رو به دشمنی با مسلمان ها بر به اصطلاح برانگیزانند، که همین اسلام حراسی هم یکی از این بله. آثار این هست و اهانت هایی که صورت میگیره، ما میتونیم عکس این عمل کنیم و خونسا بکنیم و موقعیت یهودی ها رو و در حقیقت صهیونیست ها رو، چون ما بین یهودی و صهیونیست فرق قائلیم، هرچند یهودی ها اعتقادی به حضرت مسیح علیه السلام ندارن.
درست.
ولی ما کلن ما هم احترام براشون قائلیم، هم برای یهودی ها هم برای مسیحی ها، و در کشور ما هم در امن و امان و دوستی زندگی میکنن. اما فرق است بین صهیونیسم و یهودیات، همونطور که فرق است بین مسیحیت و مثلا نازیسم و فاشیست، همونطور که فرق است بین اسلام و مثلا طالبانیسم یا اینها. در حالی که ما به هیچ وجه نمیخوایم و تبلیغاتمون نمیگیم که مثلا جنایاتی که هیتلر و موسولینی مرتکب شدن مربوط به مسیحیته، ولی غربی ها میان جنایاتی که این تکفیری ها و وهابی ها و اینا دارن انجام میدن اونو به اسلام نسبت میدن برای اینکه اسلام رو تخریب بکنن.
بله.
به هر حال انقلاب اسلامی تأثیر فراوانی داشته و میتونه خیلی بیش از این داشته باشه اگر ما یه کار تبلیغی به زبان ساده مقایسه‌ای داشته باشیم.
انشاءالله. آی دکتر، در واقع با نگاه از اون طرف بخوایم ببینیم انقلاب اسلامی چه داشته که اونها رو اینقدر نگران کرده و هجومی به سمت انقلاب ما حمله کردن؟
از دید عموم مردم یه چیز، از دید نخبگانشون یه چیز دیگه است. شما اگه بخواید، یعنی اونها نخبگانشون از حقیقت اسلام میترسن، چون اگر حقیقت اسلام برای غرب مطرح بشود به شدت مردم گرایش پیدا میکنن.
بله.
چون اونقدر چیزای غیر منطقی در دین وارد شده که من در این کتاب نیمه پنهان مسیحیت اینو مطرح کردم، چیزایی که در غرب به راحتی بیان میکنن وقتی میان تو جهان اسلام اونو پنهان میکنن، چون میدونن کسانی که تو جهان اسلام پرورش یافتن حتی اگر مسلمان نباشن اون بحثا رو خیلی غیر منطقی میابند. مثال من بزنم خدمت شما، یه مراسمی است به نام عشای ربانی،
بله،
که نون رو میزنن تو شراب و میزنن دهن مؤمنین. این نون سمبل بدن مسیح علیه السلام هست و شراب هم سمبل خونشه، چون تو انجیل از قول حضرت مسیح علیه السلام اومده که ایها الناس بیاید منو بخورید، من خوردنی هستم، بدنم خوردنی حقیقی، خونم آشامیدنی حقیقی، هر کی منو نخوره جاوید نمیشه، منو بخورید تا جاوید بشید. خب حالا اینو شما مثلا، من تو مکزیک بودم تبلیغ میپرسیدن که شما خداتون چه ویژگی داره، من میگفتم خدا در اسلام خوردنی نیست. حالا تو ایران اگه بیام ویژگی خدا رو بگم خوردنی نیست، میخندن به ما.
بله، با اون نگاه اونها در واقع
اونجا معنی. هر یه شنبه اینا، حالا غیر از یه شنبه رو هست، مراسم خداخوری دارن.
بله.
خب شما هر جا اینو مطرح بکنید، یا مثلا میگن هر این غسل تعمید یکی از مراسم مهمشونه، غسل تعمید فلسفهش اینه که هر بچه‌ای که به دنیا میاد گناهکار به دنیا میاد، حتی تو رحم مادرش گناهکاره، این با این گناه وارد بهش نمیتونه بشه مگر کشیش بیاد این گناه حذف کنه. غسل تعمید در حقیقت حذف گناه ذاتی
انسان،
بدون این غسل افراد وارد بهش نمیشه. چرا؟ حالا این گناه چیه؟ گناه آدم و حوا به دوششونه.
بله.
در حالی که قرآن میگه بچه حتی اگر فرزند گناه باشه خودش گناهی نکرده و از زمان بلوغش مسئول اعمال خواهد شد. شما اینو بذارید پلو هر انسان منصفی، هر مادری، بگید آقا این بچه شیرخواره شما اصلا میدونه آدم و حوا کیه که بخواد شریک گناه اونا باشه، حامل گناه اونا باشه. لذا اسلام رو اگر ما اونطوری که هست به زبان ساده و به خصوص مقایسه مطرح کنیم، به شدت به اون گرایش پیدا میکنه.
بله.
من خودم تجربه کردم در مکزیک، ما جلساتی داشتیم، افراد می اومدن تو جلسات یا ما می رفتیم جلساتی، نقد اسلام میکردن، چرا شما این کارو میکنید، چرا این باور رو دارید، آخر سر تو همون جلسه مسلمان میشدن، شهادتین رو میگفتن، میرفتن بیرون، اصرارم میکردن که ما میخوایم همین امروز مسلمان بشیم. ما جلسات داشتیم، مثلا 7 استاد دانشگاه که 6 تا زن بود مسلمان شد. ما فمینیستا رو، اعضای سازمان فمینیستی، اساتید دانشگاه رو، اعضای دانشگاه، کمونیست، غیر کمونیست، همه جور آدمی، دانشجو، به راحتی مسلمان میشدن. این عامل وحشت قلب هست که تلاش میکنن که مردم رو از نزدیک شدن برای شناخت اسلام منصرف بکنن.
خب تشکر میکنیم آقای دکتر، انشالله در برنامه آینده هم پیرامون بحث رسانه‌ها و مسیحیت صهیونیسم موضوعات مفصلی خواهیم داشت که در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. با ما همراه باشید، یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و باز میگردیم.
خواهش میکنم.
خب در این قسمت از برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین شهبازیان هستیم. حاجای شهبازیان سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر قدیری و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
تشکر میکنیم جناب شهبازیان. حاجای شهبازیان، همونجور که در قسمت اول برنامه در خدمت آقای دکتر قدیری عبیانه بودیم، موضوع بحثمون پیرامون نقش انقلاب اسلامی در مواجهه با نقشای شوم غربه که نکاتی مطرح شد، میخواستیم پیرامون این موضوع نظرات جناب عالی رو هم شنوا باشیم.
خب بحث انقلاب اسلامی ایران و نگاه غرب به مقوله انقلاب ایران، چه البته غرب سیاسی با رویکرد تفکر لیبرال دموکراسی و چه غرب دینی با محوریت تفکر مسیحیت صهیونیسمی یا همون به عنوان دقیق‌تری صهیونیسم مسیحیان و پروتستان‌های بنیادگرایی که در فضای کشورهای غربی اگرچه در مجموع در اقلیت هستند، اما به دلیل توانایی‌های رسانه‌ای و پشتیبانی نظام دولت‌هایی مثل امریکا تونستن در تقابل با انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی رو در فضای غرب ایفا بکنن.
بله.
ما اگر بخوایم چه غرب عرض کردم سیاسی و یا دینی رو مد نظر بگیریم، قصه نبرد با انقلاب اسلامی ایران پیشینه اون رو ما میتونیم جستجو بکنیم در نگاهی که غرب به نظام سیاسی ولایت فقیه داره. یعنی اون چالش اصلی در فضای غرب با نظام ولایت فقیه و ولایت مجتهد جامعه و شرایطی است که در مباحث دینی و الهیات تشیع ذکر شده. من یک پیشینه ای رو خدمتون اگر اجازه بدید مختصر عرض میکنم، بعد ارتباطش رو با انقلاب اسلامی ایران خدمتون خواهم گفت. ببینید، ما نوع حرکتی که در فضای بعد از دوران غیبت حضرت ولیعصر داریم که نظام تشیع به واسطه حضور فقیه جامعه و شرایط پویایی خودش رو حفظ کرد، یعنی تشیع هیچ گونه رکودی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودش ندید، چون به دستور اهل بیت علیهم السلام یک نظامی تبیین شد با عنوان نظام ولایت فقیه یا همون حاکمیت فقیه جامعه و شرایط بر جامعه شیعی. ما وقتی که مرور هم میکنیم در فضای تاریخ میبینیم که دنیای غرب، حالا به تعبیری استعمار و نوع استعماری که به وجود میاد در دوران بریتانیا، بعد از اون در زمان حاکمیت به اصطلاح دولت امریکا، بیشترین ضربه رو اینها از فضای تشیع و در بویژه منطقه خاورمیانه از طرف فقها دریافت کردن. یعنی نقطه اصلی و اون به اصطلاح صف مقدم نبرد با نظام غرب رو ما در بین فقها میتونیم جستجو بکنیم. شما یک نمونه خیلی بارزش رو که برای غرب هم بسیار حساسیت برانگیز بود و روی اون خیلی کار کردن، چون شاید مستحضر باشن هم شنوندگان عزیز هم حضرت عالی، که ما در بین حداقل فاصله 1960 میلادی و تا سال حدود 2006 بیش از 100 مؤسسه و دانشکده شیعه شناسی در دنیای غرب مشغول فعالیت در مورد تفکر شیعی هستند. یعنی علاوه بر این که در بحث نظام فکری نسبت به اهل بیت اینها دارن کنکاش میکنن، نسبت به نظام سیاسی و بحث دوران پس از غیبت امام عصر با رویکرد و محوریت تفکر فقها دارن کار میکنن. خب شما میبینید که در جریان تحریم تنباکو اینها به صورت عملی یک سیلی بزرگی هم از نظام ولایت فقیه و مرجعیت شیعه دریافت میکنن. اون فتوای معروف مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، که فرمود الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوان کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. خب این فتوای مرحوم میرزا تأثیر میذاره تا جایی که حتی در دربار ناصرالدین شاه قلیون ها رو از بین میبرن، تنباکو رو تحریم میکنن. حتی نقل شده در تاریخ که یک تاجر تهرانی تمام پول و دارایی خودش رو که تنباکو خریده بود تا با اون سرمایه گذاری بکنه، بعد از دستور میرزای شیرازی تمام انبار خودش رو به آتش میکشه و از بین میبره تا به دستور و فتوای مرحوم میرزا عمل بکنه. خب اقتصاد بریتانیا در اینجا شکست میخوره و بزرگترین ضربه رو از نظام فقهی شیعه و مرجعیت شیعه به اصطلاح دریافت میکنه. نقش شده که خدمت مرحوم میرزای بزرگ میرسن، میگن که چه اتفاقی افتاده. حالا قصه مفصله که ایشون میگه اینها متوجه شدن امروز قدرت شیعه در کدام فرد است، در فرد حضرت ولیعصر و مهدی، و من هم اگر تبعیت شده از گفتگوی من و فتوای من به واسطه اینه که مردم منو نائب امام زمان علیه السلام میدونن، یعنی کسی که در دوران غیبت میتواند راهبری جامعه تشیع رو انجام بده.
درسته.
اینجا اینها شروع میکنن کار خودشون رو نسبت به این نظام فقهی و تفکر سیاسی شیعه آغاز کردن. جایگاه مرجعیت کجاست؟ جایگاه ولی فقیه کجاست؟ آروم آروم قصه ختم میشه به واقعه انقلاب اسلامی ایران، یعنی پشتوانه حرکت‌هایی که علما و فقها و مردم داشتن. زحماتش رو ما در سال 57 به رهبری حضرت امام میبینیم که به ثمر میشینه و به تعبیر خود برژینسکی تصریح بر این نکته داره، میگه ما بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد تازه متوجه شدیم که دین و تفکر دینی میتواند یک حرکت احیاگر رو در دنیا به وجود بیاره و این رو به ضرر اون منافع نظام لیبرال دموکراسی و تفکر حتی الهیات مسیحی در غرب میدیدن. خب شما میبینید که واشنگتن پست صریحا در سال 2008 در یک مقاله مفصلی تاکید میکنه به این نکته، میگه تا وقتی که روح خمینی و انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه زنده است، امکان تسلط امریکا و همفکرانش بر منطقه خاورمیانه وجود نداره. تصریحی رو میبینیم فردی مثلا مثل گلنبه که از مجریان معروف شبکه فاکس نیوز هست، در این برنامه مفصلی ایشون عنوان کرد که اتفاقا برنامه اختصاصا در مورد حضرت ولیعصر و بحث انقلاب اسلامی ایران بود، ایشون میاد اونجا ذکر میکنه، میگه تمام این انقلابهایی که امروز شما میبینید در منطقه خاورمیانه و در بین کشورهای عربی و در دنیا داره اتفاق میفته به واسطه تفکر انقلاب اسلامی ایران و تفکرات خمینی است. ببینید نکته دقیقه، یعنی تمام اندیشمندان اونها به این نتیجه رسیدن که این پویایی و این حرکت به وسیله انقلاب اسلامی ایران در دنیا داره شکل میگیره. شما وقتی میبینید که نظام سیاسی حماس در فلسطین، اگرچه اینها به نوعی سلفی هستند، نزدیک به الهیات و تفکرات وهابیت و عربستان سعودی هستند، اما در جریان جنگ 22 روزه و جنگ غزه مفتی مکه در عربستان اعلام میکنه که کمک کردن به حماس حرام است، راهپیمایی علیه اسرائیل حرامه، کمک کردن به مردم فلسطین حرامه. خب چرا این فتوا رو میده؟ انگیزه رو خودش در سخنرانیش بیان میکنه، میگه چون امروز حماس اگرچه جزء سلفیون یا مثلا نگاهشون نزدیک به الهیات عربستان سعودی است، اما دارن حرکت خودشون رو بنابر حرکت انقلاب اسلامی ایران تنظیم میکنن، پس ما نباید به اونها کمک بکنیم. یعنی دلهره‌ای که از عظمت انقلاب اسلامی ایران ممکنه در جریان منطقه شکل بگیره. شما قصه هلال سنی رو که مطرح کردن در برابر هلال شیعی، یعنی در اردن پادشاه اردن متولی بحث میشه، عربستان حمایت میکنه و میان یک بحثی رو به عنوان تقابل بین شیعه و سنی مطرح میکنن، بحث هلال سنی در برابر هلال شیعی، پولهایی که هزینه میشه علیه دولت عراق، پولهایی که هزینه میشه علیه سوریه، پولهایی که هزینه میشه به وسیله اردن و عربستان علیه دیگر کشورهای منطقه، لبنان و دیگر جاها. تمام اینها دغدغه از اینجا شکل گرفته که نکند این کشورها هم به واسطه تفکر انقلاب اسلامی ایران، انقلابی که درشون صورت میگیره، انقلاب ضد امپریالیستی یا ضد غربی رو ما درشون شاهد باشیم. یعنی کشورها دولتی درشون شکل بگیره که با نظام غرب و نظام سیاسی غرب همخوانی نداشته باشه. خب تمام این دغدغه ها رو ما داریم میبینیم. کار کردی هم که فضای محیط های دانشگاهی اونها از زمانی که لو اشترابس بوده، بعدها افرادی مثل دانیل پایپس، برنارد لوئیس، فواد عجمی، احمد اشرف، افراد دیگری مانند ساموئل هانتینگتون، خود فردی به نام فرانسیس فوکویاما، تمام این افراد به واسطه این که تلاششون بر این بوده که نظام لیبرال دموکراسی رو به عنوان نهایت تعقل بشر به دنیا معرفی بکنن، یک، دو، نظام لیبرال دموکراسی رو با محوریت آمریکا در بحث‌های جهانی سازی یا همون گلوبالیزیشن بخوان به عنوان یک دولت متمدن که نجات بخش دیگر کشورهاست قرار بوده معرفی بکنن، حالا به نتیجه میرسن که بزرگترین مانع اینها در راه سیطره بر جهان جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران و تفکرات حضرت امامه.
خب تشکر میکنیم جناب آقای شهبازیان، نکات خیلی خوب و ارزنده‌ای خدمت شنوندگان ما ایراد فرمودید. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه تا ظهور شنوا هستید که در این برنامه به نقش انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با نقشه‌های شوم غرب پرداختیم. همچنین تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر قدیری عبیانه و حجت الاسلام شهبازیان که در این برنامه از بیانات این عزیزان استفاده کردیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، تا برنامه دیگر شما عزیزانو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
خب صبح و غزل و نمنم باران و من و نغمه پاییز، اینها همگی شور تمنای وصالند. کجایی؟
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باشه.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنند. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسب‌ترین جایگزین‌ها برای آموزش و پرورش